بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنه الله على اعدائه اجمعين. فرمایش جواهر به جامع المقاصد در تفسیر ولی بیان شد. معلوم شد مراد به ولیی که متصدی ازدواج واقع می شود عابد نیست، این اجنبی است که اقدام می کند که این ازدواج واقع بشود. هر دو بزرگوارم اشاره کردن که ظاهر روایات هم همینه. عرض کنم که برای فرمایش مرحوم صاد جواهر روایتی بیان کردیم که ظاهرش موافق با فرمایششونه، و اما فرمایش جامع المقاصد صحیحه حدبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ولته امرأتون امرها فی رجل ولته امرأتون امرها او ذات و قرابتن او جار لها لا یعلم دخیلت امرها فوجدها قد دلست غیبا هو بها قال یؤخذ المهر منه منها ولا یکون علی الذی زوجها شیئا این حدیث شریف در همون وسائل جلد 21 باب 2 از ابواب عیوب و تدلیس حدیث 4 مرتبه همین حدیث شریف حلبی میگوید از امام صادق سوال کردم درباره مردی که ولایت داده است این مرد را زنی امر خودش را زنی امر خودش را واگذار به مردی کرد، گفت تو از طرف من وکالت داری مثلا که مرا به عقد این آقا در بیایی. باب ذات و قرابتین، اون اولی که ولت و مرد اجنبی بود، این دوم نه، از بستگانشه، برادرش هم مثلا عموشه، باب جار لها یا همسایشه، به همسایش میگه شما برای این ازدواج ما اقدام کن، ولی این مردی که زن به اون واگذار کرده ازدواج را، حالا چه از خویشانش هست چه همسایش و چه بیگانه، اونیم دلت این زن دارای عیبی هست و این زن هم تدلیس کرد و عیب خودش را به این مرد نگفت، آیا اینجا چه باید بکند؟ قال امام فرمود یؤخذ المهر منها، اینجا مهری که اون مرد به این زن داده از خود این زن گرفته میشه، ولا يكون على الذي زوجها شیئون، این مردی که در بین وساطت کرد و این زن را تزویج کرد چیزی بر او نیست. خب از این روایت میفهمیم اون واسطه لازم نیست که حتما اجنبی باشد، یا لازم نیست که حتما از بستگانش باشه، هر که باشه، و لازم نیست که مجزی صیغه عقد باشه. اسمی از این حرفا برده نشد. الذی زوجها، زوجها و علم به این عیبم نداشت، چون علم نداشته اون وقت مهر رو از او نمیگیرن، این مدلس نیست. ولی همین مرد اگر علم به عیب این زن میداشت و مع ذلك اقدام میکرد بر ازدواج، مهر رو از او میگرفتن، پس معلوم میشه که اجنبی بودن یا همسایه بودن، قرابت یا اجرای صیغه عقد در ولی دخالت نیست. ولی کسی است که اقدام کنه برای این ازدواج. و نظیر این روایت، حاصل مطلب این که بگیم مراد به ولیی که رجوع می شود به او در مهر، کسی است که اقدام کند بر تزویج مرأه معیوبه با علمش به عیب این زن، چه عاقد باشد این مرد، مجری صیغه عقد باشد و چه نباشد. مردی که میدوند این زن عیب دارد و اقدام کند برای این ازدواج این زن با یک مردی و به اون مرد نگه این زن برای عیبه، اون شب ولی در روایات و قهرن زامن مهر خواهد بود. حالا خلاصه اون چه داریم، مقصد سوم تا اینجا بیان شد. یک، تدلیس گفتیم لغتاً از دلسه میاد به معنای ظلمت، تاریکی. و مدلس کسی است که عیب را می پوشاند و کتمان می کند، کمنه تاریک می کند واقعه را بر طرف، چه در باب بی باشد و چه در باب نکاح. در 22.1.91 بیان شد. دو، تبلیس در نکاح گفتیم احکامش جاری می شود در اون کتمان عیوبی که قبلا بیان شد و موجب خیار زن یا مرد بود. تدلیس اونجا را میگیرد و غیر اون عیوب از صفاتی که موجب خیار نیستن اما موجب نقص زن یا مرد هستن. به بیان دیگر، تدلیس پوشندن عیب زن یا مرد بود، خواه اون عیب از اون عیوبی باشد که موجب خیار است بدون تدلیس، یا از اون عیوب نباشد به صفت ناقصه‌ای هست در زن یا مرد، در همون 22.1 بیان شد. سه، گفتیم تدلیس ثابت می شود با اخبار زوج یا زوجه به صحت نسبت به اون عیوبی که موجب خیار بود. بگم مثلا من امین نیستم یا من رفعا نیستم زن بده، یا اخبار به کمال بگم مثلا من باکره هستم با یک سیره هست، من تحصیل کرده هستم با یک بی سواد هست، این میشه تبلیغ با خبر دادن زوج یا زوجه از این که من بی عیبم و نقص در من نیست، تبلیغ محقق میشه. و اینجا تبلیغ محقق میشه و بلا اشکالین که اگر زن یا مرد اخبار کنم بین که عیب ندارم یا ناقص نیستم بلا اشکال تبلیغه، اما اگر اخبار نکنم صیغه عقد جاری کنم و مردی که عیب داره یا ناقصه یا زنی که چنینه نگه من سالمم به اطلاق واگذار کنم، اینجا گفتیم که تبلیغ صدق می کند مع اشکالن. پس اگر اخبار به صحت و کمال باشد و دروغ بگه که یقینا تبلیغ است بلا اشکال، اگر بدون اخبار به طور اطلاق صیغه عقد جاری بشه و اعلام نکنند که من ناقصم یا دارای عیبم، علا اشکالین گفتیم تدلیس سهر می کند که وزن اشکالم بیان شد در 22:1 بیان شد. 4 تدلیس گفتیم موجب خیار است در صورتی که در اون عیوبی که موجب فسق بود نباشد. و موجب غرامت این مدلس است مهر را، این مدلس باید مهر را بده مطلقا، چه در عیوب موجب فسق باشد و چه در غیر اون علوم از صفات ناقصه. پس بنابراین تبلیغ چه در اون عیوب موجب فسق باشد چه در صفات ناقص از مدلس محروم می‌گیرد، و در وقتی که تبلیغ با اون عیوب باشد خیار مال همون عیوب بود نه مال تبلیغ. در 26:1 بیان شد مختار خود ما هم طبعا صاحب جواهر، 5 مختار خودمون طبعا به صاحب جواهر و جامع المقاصد و ظاهر بعض روایات این شد که مراد به ولی در روایات تدلیس در باب نکاح، مراد به ولی مباشر صیغه عقد نیست، این عاقد نیست، بلکه کسیست که اقدام کرده بر این ازدواج و این ازدواج به او استناد داده میشه، میگن فلانی باعث این ازدواج شده، او میگیم ولی چه عاقد این نکاح باشد چه نباشد، اجنبی از زوجین باشد یا از بستگانشون باشد، اینا هیچ کدوم دخیل نیسته. به کسی که اقدام کند برای این ازدواج در روان میگن ولی، که اگر این ولی مدلس بود مهر از او گرفته میشد. عرض کنم که امروز بیان شد. بعد شش، مراد از تقیید ولی به انکاح در بعضی روایات مثل صحیحه حلبی که دیروز بیان کردیم، فرمودیون که ها ولی که یون که ها مثلا مقید به انکاح شده بود، که ظاهرش اینه که ولی که عاقد صیغه باشد، گفتم مراد به این تقیید نیست عاقد، بل من یسند النکاح علیه، مراد کسی است که این نکاح به او اسناد داده می شود، نه اینکه خودش مباشر صیغه نکاح باشد. پس اون روایاتی هم که می گفت که ولی که یون که ها یعنی اقدام بر این ازدواج می کند، نه اینکه خودش مباشر خوندن صیغه عقد باشد. در همون 26.1 بیان شد. هفت، تبلیس، گفتیم قوامش به علم و کتمان است. مدلس کسی است که هم عالم باشد که این طرف معیوبه و هم کتمان کند، وقتی میشه مدلس. حالا خواه این مدلس احد الزوجین باشد یا اجنبی باشد، کسی که عالم به عیب و کتمان کند عیب را، با امیدیم مدلس، چه زن باشد چه مرد چه بیگانه، کتمان هم با اخبار به صحت یا کمال باشد، که بگه مثلا من صحیحم یا کاملم، یا بگه این زن یا این مرد صحیح یا کاملم، یا با سکوت چیزی میگه. به هر وسیلهی که کتمان بشه این عیب، به این شخص میگیم مدلس. در همین 23 یک پریز بیان شد. این خلاصه تا اینجای بحث تدلیس. و اما مسائل
مدلس احد زوجین و اجنبی باشد،
صورت مدلس
یا
احد زوجین
است یا اجنبی است، در صورتی که هر دو تا با هم
توافق کردن یه ایفی کتمان کنند، بله، مهریه خوده یکی میوزه. دو نفر
مدلس باشه؟ مثلا خود زوج است با کسی که واسطه شده و امثال
اینها. خب یعنی دو نفر در واقع مدلس هم، هم خود زوج و هم اون اجنبی. خب اگر دو نفر، بله اگر دو نفر باشن نمیدنم، حالا شاید تو احکامش بیاد، بله چون خود زوج مدلس بوده شاید به محطه خودش باشه، یک قدم نزدیکتر به نکاح، ولی حالا شاید در احکامش بیاد که دو نفر به مدلس بودن، یکی زن و مرد، یکی هم اون بیگانه، ولی ظاهرن بگه همون به محطه خودم زن و مرد باشه، چون اونا در واقع رکنی ازدواج اونا هستن و ما را بعد شاید بیاد آقا نمیده. و اما مسائلی که آقایون در این باب تدلیس بیان کردن، شرایع فرمود که وقیه مسائل در این باب تدلیس چند مسئله بیان میشه و شرای هشت مسئله بیان می کند در همین باب تدلیس. جواهر هم جلد 3 صفحه 383 تا 385 و 6 4 مسئله بیان می کند. هشت مسئله شرایط که تمام شد، از صفحه 383 جواهر به بعد چهار مسئله خودشون بیان میکنند که مجموع میشن مسائل تدلیس 12 تا، و این 12 تا هر کدام به نحوی در اونها تدلیسی هست، چون مسئله تدلیسه در هر کدام به نحوی اون وقت تدلیسی هست، مگر یک گزاران شاید با زحمت تدلیسه شکل هم بیرسیم. در از صورت در اغلب قریب به اتفاقشون این تدلیس هست. خب پس این 12 تا که جزء مسئله تدلیس بود، لیکن 5 تای از این 12 تا در زمان ما فعلیت پیدا نمی کنن. چرا؟ چون در این 5 تا کلمه اما و عبده، با زنی ازدواج کرده خیال میکنه این زن حره هست، معلومه شد امه هست. یا زن با یک مردی ازدواج کرد به خیال اینکه مرد آزاده، معلومه شد عبده. و هاکزا در 5 مسئله تلویسش اینه که یک طرف امه هست یا عبده هست یا مکاتبه هست و نظیر این ها. چون در زمان ما محل اطلاع نیست، لذا از این 5 شده ما بحث نمی کنیم، وجود خارجی نداره، اصلا مورد نداره. 5 تا که برداشتیم، 7 دیگه باقی مونه. اون وقت در اون 7 تا قهرن که مرکز محل ابتلا هست بحث خواهد شد. حالا منها اولین مسئله از اون 7 تایی که محل ابتلا هست و بحث خواهیم کرد انشاءالله، مسئله پنجم شرایع. 4 مسئله اول شرایع جز همون مسئله است که محل اطلاع نیست، مسئله پنجمش محل اطلاع است، شاید در زمان هم خیلی محل اطلاع باشه. مسئله پنجم در شرایع طبق اون چه جواهر جلد 3 صفحه 376 نقل می کند، می فرماید الخامسه، عبارت شرایع، اذا تزوج امرأتن و شرط کونها بکرن فوجده ها سیرا لم یکن له الفسخ. بعد با زن ازدواج کرد، گفت که باید باکره باشی، اونم گفت مثلا خیال راحت بشه باکره، خواهد معلوم شد که سیره هست، آیا حق فسخ دارد یا نه؟ زن مدلسه هست و نیست؟ اذا تزوج امرأتن و شرط کونها بکرن فوجدها سیبا. شرایع میگه که لم یکون له الفسخ، حق فسخ نداره. چرا؟ لامکان تجدده، لامکان تجدده به سبب خفی. خب ممکنه واقعا در وقت عقد کمان که شرط شد این باکره بود، اما حالا بعد که عقدش کردن خیلی خوشحال شد، با رفقا شروع کرد بازی کردن، از یه جای پرید و بالاخره اینجوری شد از خوشحالی. امکان داره که این سیه بودنش بعد از عقد باشد، اونم به یک کاری که مثلا غیر مقاربت باشد که بعد توضیح خواهیم داد. خب پس چون این امکان هست، که این سیب بودن بر اثر مقاربت با مرد آخری نبوده، از جای پریدم اینجوری شده. بعد اضافه میکنه از شرایع وکان له ان ینقص من مهرها، مرد حق فصل نداره اما میتونه مهر کمتر کنه. ان ینقص من مهرها ما بین مهر البکره و سیب، خب چقدر کم کنه از این مهری که مثلا 1000 سکه بوده، بگیم تفاوت ما بین بکر و سیب. و یرجع فیه الان عادت، خب تفاوت چقدره؟ خب بالاخره به بونگاه ها مراجعه کنن که تفاوت چقدره مثلا در حسیره اونهایی که دست در کار هستن. و قیل ینقص السدس و هو غلطون، بعضی گفتن که یک ششم مهر کم میشه، بعد شرایه میگه این قول غیر غلطه، حرف درست نیست که بعد معلوم میشه. دو مرتبه هم این تو این مسئله همین بود، دو مرتبه همین مسئله. الخامسه اذا تزوج امرأتا و شرط کونها بکرا فوجبها سیبا لم یکن له الفصل لامکان تجدده بسبب خفی و کان له ان ینقص من مهرها ما بین مهر البکر و سیب و یرجع فی و یرجع فی الى العادت و قیل ینقص السدس و هو غلط. این تمام مسئله توضیح هم جواهر و جواب القاصد دیگه آفرین انشاءالله فرض آورد. اللهم